صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
برنامه گذشته گفتیم که لازم بود خدا طرحی پیاده نماید تا انسان گناهکار به آن تقدس و پاکی لازمه همزیستی با خدا و شراکت در ملکوت خدا برسد. سراسر کتاب مقدس مقدمه است بر اجرای این طرح. هرچند که مقدمه‌ای بس طولانی است، ولی گام به گام ما را به آن طرح نزدیک می کنند. نوح و خانواده‌اش زندگی جدیدی بر روی زمین بنیان نهادند. خانواده‌ای برگزیده و ممتاز برای پشتوانه نسلی که در راه بود. که تا مدتی بعد انشعاب آغاز شد. سه پسر نوح، سام و هام و یافث، اجداد تمامی اقوامی بودند که در جهان گسترش یافتند. اما هنوز هم تمامی دنیا به یک زبان سخن می گفتند. سیل جمعیت از شرق جهان به سمت غرب سرازیر می شد و در این ره گذر بود که اندیشه انسان از خدا به خودش و اعتلای نام خودش متوجه شد و برج رفیع بابل نمادی از این مستقل بودن از خدا و خود اتکایی گردید. از این رو خدا از آن زمان به بعد زبان انسان را مقشوش ساخت تا نتوانند حرف یکدیگر را بفهمند و آنها را پراکنده ساخت.
وقتی وقایع کتاب مقدس رو تا این زمان دنبال می کنیم، متوجه یک فاصله زمانی حداقل 10,000 ساله بین آدم و نوح می شیم. حالا بیاید ببینیم رابطه خدا با انسان در طول این مدت چگونه بوده؟ آیا چیزی به نام دین آنطوری که امروز مشاهده می‌کنیم وجود داشته؟ آیا مکتوبی، نبیی، دستوری از خدا صادر شده بود که مردم چگونه باید زندگی بکنند و به چه ایمان داشته باشند؟ ما می‌دونیم که در طول این دوران خدا مستقیماً با بعضی از انسان‌های صالح در تماس مستقیم بوده و هر یک از این انسان‌ها مانند آدم و نوح، رئیس و بزرگ قبیله و قومی بودند و افراد قبیله و قوم به تبع او خدا را می‌شناختند و به رهنمودهای او گوش می‌دادند. ولی عزیزان، گسترش انسان و در اقلیت بودن چنین مردان خداشناسی که رو در رو با خدا صحبت کرده بودند و یا مستقیماً از خداوند الهام می‌گرفتند، رفته رفته موجب شد که مردم از خدا برگشته و راه خودشون رو پیش بگیرند و در نتیجه به اموری می پرداختند که مورد پسند خدا نبود و این فساد و تباهی آنقدر ادامه یافت تا منجر به تصمیم خدا مبنی بر نابودی بشریت شد. عزیزان، در واقع میشه اینطور گفت در طی این دوران مردم خدا رو می شناختند و شناخت خدا از پدر به فرزند منتقل می شده. این وضعیت پس از طوفان نیز با نسل پالوده شده بشر ادامه پیدا می کنه. یعنی خداوند سینه به سینه به انسانها شناخته می شد. ولی در هر حال کسانی نیز بودند که از شناخت خدا سر باز می زدند و دستور خداوند رو اطاعت نمی کردند و خدا رو به فرزندان خودشون معرفی نمی کردند. و بدین ترتیب از یک سو نسل خداشناس رو به کاهش و نسل کسانی که خدا رو نمی شناختند و یا می شناختند و از او اطاعت نمی کردند هر روز رو به افزایش بود، تا جایی که واقعی برج بابل به وقوع می پیونده و انسانهای روی زمین که به یک زبان سخن می گفتند دارای زبانهای گوناگونی می شند. بدین ترتیب حدود 3,000 سال سپری می شه تا شخصی به نام ابراهیم در صحنه ظاهر بشه. ما می خواهیم در اینجا به بحث ایمان بپردازیم. حقجویان عزیز، مشهور هست که ابراهیم پدر ایمانداران جهان هست. آیا شما تا به حال این جمله رو شنیدید؟ آیا نوح رو به یاد دارید؟ او فقط به خاطر فرمان خدا در محوطه دور از هر گونه منبع آبی شروع به ساختن کشتی میکنه. رسم زمانه بر این بود که کارگاه کشتی سازی رو در کناری دریا برپا میکردند تا وقتی کشتی ساخته میشه اون رو توسط الوارهای چوبی و به کمک کارگران به دریا بیاندازند. ولی وقتی مردم تلاش نوح رو در ساختن کشتی می دیدند، اون رو مسخره می کردند. جناب نوح، آب کجاست؟ کشتی رو از اینجا تا کنار دریا می خوای بکشی؟ و نوح در سکوت خودش کار می کرد. اونچه که نوح رو در مقابل این نیشخندها و مسخرگیها محافظت می کرد، ایمان او بود. و ابراهیم نیز چنین بود. او شخص دامداری بود که همراه پدرش تاروخ و همسرش سارا و برادرزادش لوط از اور کلدان به کنعان اومد. اجازه بدید برای روشن شدن موضوع پیشاپیش مثالی بزنم. فرض بکنید در خانه خودتون نشستید، ناگهان صدایی در گوش شما میپیچه. بلند شو، هر چی داری و نداری رو جمع بکن و با خانوادت و بستگانت به جایی که به تو نشون میدم برو. آیا این صدای خداست؟ کوچکترین شکی در این مورد عزیزان این سوال رو پیش میاره که حقیقتاً منشأ این صدا کجاست؟ و در ادامه سوالات دیگه هم میتونه مطرح باشه. این که کجا برم؟ چطور خانوادم را آماده این سفر بکنم؟ و اگر مانند ابراهیم پیرمردی 75 ساله باشید، میگید این سر پیری کجا آواره بشم؟ برادرزادم که مشغول کاره، چطور اون رو ببرم؟ دوستان آشنایان رو برای این سفر چگونه آماده بکنم؟ اما عزیزان، ابراهیم چنین سوالاتی رو مطرح نمی کنه، بلکه میگه همگی دست و بال خودتون رو جمع و جور بکنید، اسباب و وسایل رو بسته‌بندی بکنید، گله رو آماده بکنید، از کارهای خودتون استفا بدید، آماده ی سفر بشید و کسی نپرسید کجا و چرا. این هست ایمان ابراهیم و ایمان نوح. ابراهیم دعوت خدا رو شنید و بیچون و چرا اطاعت کرد. طرح خدا برای ابراهیم این بود که اون رو برکت بده و نسلی نو از او به وجود بیاره و به این ترتیب جهان رو هم برکت میداد. پس ابراهیم از دیار خودش عزم سفر میکنه و همراه با همسر و برادرزادش و اون چه که داشت و نداشت عازم کنعان میشه. در این سفر طولانی همچنان خدا ابراهیم رو هدایت میکنه. به هر دیاری که میرسید خدا به او وعده میداد تمام این سرزمین مال تو و نسل تو هست و بلافاصله در اون دیار همانند نوح که قدم بر خشکی میگذاره قربانگاهی پروا میکنه و برای خداوند قربانی میگذرونه و بدین ترتیب منزل به منزل به سمت جنوب کوچ میکنه. عزیزان، ابراهیم چشم‌بسته با هدایت خدا پیش میره. در ظاهر امر دعوت خوشایندی نبود. هتل‌های 5 ستاره برای کسی که توسط خدا دعوت شده بود آماده نبود. فرش قرمزی براش گسترده نبود. کسی به استقبالش نمی اومد. کسی کمکش نمی کرد. رنج سفر، تهیه غذا، خطر راهزنان، بیماری دامها و سرانجام قحطی. حق جویان عزیز، قحطی زمین رو فرا گرفته بود زمانی که ابراهیم به مصر میرسه، ولی قبل از ورود به مصر ابراهیم با توجه به شرایطی که بر مصر حاکم بود، چون میدونست همه چشم طمع به همسر زیباش میدوزند و به طمع رسیدن به همسر او ابراهیم رو خواهند کشت، به همسرش سارا توصیه ی عجیبی میکنه که بیانش برای روزگار ما بسیار شرم‌آور هست. کتاب مقدس خطایای انبیای خدا رو پنهان نمی کنه. کتاب مقدس نمی کوشه که حرمت انبیای خدا رو حفظ بکنه و از بیان گناهانشون خودداری بکنه. کتاب مقدس همه کس رو عریان می کنه، از جمله ابراهیم رو. کلام خدا بدین وسیله می خواد به ما و شما بگه فرق با ابراهیم و انبیا نداریم. همه ما انسانیم و جایز الخطا و مستعد گناه. انبیا نیز آدم‌های عادی و معمولی چون ما بودند، با این تفاوت که خدا اونها رو دعوت کرد تا کاری انجام بدند. با ورود به مصر ابراهیم به همسرش سارا میگه از این لحظه به بعد هر کس ما رو دید تو بگو خواهر من هستی، تا من رو به طمع تصاحب تو نکشند. و این یک دروغ بزرگ بود و شکستن شریعت خدا که فرموده بود دروغ نگید، و چه وحشتناک بود پیامد این دروغ. عزیزان، فکر بکنید چرا ابراهیم ترسید؟ مردی که چشم بسته فرمان خداوند رو اطاعت میکنه و خانه پدری رو ترک میکنه، در این مرحله چرا میترسه؟ همیشه کمینگاه‌هایی در مسیر زندگی ما قرار دارند که اعتماد خود رو به خدا از دست میدیم. ابراهیم هم انسانی مثل ما بود. یکی از این کمینگاه‌ها قحطی بود و دیگری ترس از جان. ماموران فرعون آوازه زیبایی سارا را به گوش فرعون می‌رسونند و فرعون هم مانند هر پادشاه جباری در تاریخ تمامیت خواه بود، هر چه رو که خوب بود برای خودش می‌خواست. هر دختری که زیبا بود به حرمسرای فرعون می رفت و بدین ترتیب فرعون با این تصور که سارا خواهر ابراهیم هست او رو به زنی گرفت و وارد حرمسرای خود کرد و ابراهیم رو نیز از مال و مکنت فراوان بهره‌مند می کنه. شنوندگان عزیز، هیچ توجیهی برای این عمل زشت ابراهیم وجود نداره. آیا او صرفاً دروغی مصلحت‌آمیز گفته بود که جان سالم به در ببره و از عواقب اون دروغ اطلاع نداشت و بعداً در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیره و چون تصرف کننده ی همسرش فرعون بوده کاری از دست او ساخته نبود؟ اون چه که مسلم هست اینه که خدا فرعون رو با فرستادن بلاهای سخت بر خانوادش به خاطر اینکه زن ابراهیم رو تصاحب کرده بود مجازات می‌کنه. ولی عزیزان، همین مورد بار دیگه در جرار واقع شد و ابراهیم ساره رو خواهر خودش معرفی میکنه و ابیملک پادشاه جرار اون رو به زنی میگیره، ولی قبل از اینکه او رو تصاحب بکنه خدا در رویا به او گفت که ساره زوجه شخص دیگری هست. ابیملک ساره رو به ابراهیم برمیگردونه و اون رو سرزنش میکنه که این چه کاری هست که انجام میدی و مال فراوانی به او میبخشه. عزیزان، محتمل هست که بار اول نیز فرعون با ساره نزدیکی نکرده باشه و این مسئله ابراهیم رو جری کرده باشه که خدا زن اون رو حفظ میکنه. هیچ توجیهی برای این اقدام ابراهیم وجود نداره. ولی اون چه که مسلم هست کار ابراهیم در نظر خدا بسیار ناپسند بود، چون بار اول خانواده فرعون رو دچار بلایا کرد و بار دوم ابیملک رو آگاه میکنه که به ساره نزدیک نشه. ولی در هر حال از کل این ماجرا میشه اینطور نتیجه گرفت و اون اینکه خدا میتونه از انسانی عادی و گناهکار و خطاکار نسلی به وجود بیاره که موجب برکت جهان بشه و او رو پدر ادیان توحیدی جهان نام میگذارند. عزیزان، خداوند میتونه هر کاری رو انجام بده و برای او هیچ کاری غیر ممکن نیست. جلال بر نام خداوند باد. عظیم است نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی.
ابراهیم در کوچ به سمت جنوب وارد بیت ایل شد و در قربانگاه خدا را پرستش نمود و از آنجا بود که این قبیله به دلیل کثرت افراد منشعب شدند. به این ترتیب ابراهیم از برادرزادهش لوط جدا شد. لوط به جانب سرزمین حاصلخیز اردن رفت و ابراهیم در کنعان باقی ماند و در آنجا بود که خدا عهد خود را با ابراهیم تجدید کرد. اکنون چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام این سرزمین را که می‌بینی به تو و به ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را بتواند شمرد ذریت تو نیز شمرده شود. برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو خواهم داد.
اتفاقات زیادی در زندگی ابراهیم میفته. از اون جمله میشه به اسارت برادرزادش لوط و رهانیدن او و اموالش و آزاد نمودن صدوم و عموره و همینطور شاهد ظهور کلام خدا در رویا به ابراهیم هستیم. خداوند به ابراهیم این گونه فرمود: ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. حقجویان عزیز، ابراهیم ثروت بسیار زیادی رو اندوخته بود، با این حال می ترسید. ترسان از روزی که دشمنانشون رو بکشن و اموالش رو ببرن، انگار هنوز ابراهیم تردید داشت. خدایی که او رو به این کوش فرا خونده بود، خدایی که به او وعده داده بود که اعقاب او رو فزونتر از ستارگان آسمان میکنه، بتونه اون رو اونطور که باید و شاید حمایت بکنه. خطاب خدا به ابراهیم، خطاب او به تک تک ایمانداران هست، چون خدا سپر ما و خزانه ما در آسمانه و ما هیچگاه نباید امید خودمون رو در زندگی از دست بدیم و مانند ابراهیم نگران فردا باشیم که هنوز نیومده. همراهان عزیز، در کتب عهد عتیق و عهد جدید آیات فراوانی هست که به انسان اندرز میده امروز رو در بیابید و نگران فردا نباشید و زندگی خودتون رو به دستان خداوند بسپارید تا خداوند خواست خودش رو در زندگی های شما به عمل بیاره. چنان که همیشه ما ایمانداران دعا می کنیم، ای پدر ما که در آسمانی، اراده تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز اجرا شود. آمین. عزیزان، ابراهیم که نگران اموالش بود به خدا اینطور میگه: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد؟ من بدون اینکه فرزندی داشته باشم دارم پیر میشوم و میمیرم، وارثی ندارم و تنها کسی که دارم غلام خانزاد من است. خدا که از نیت واقعی ابراهیم کاملا آگاه بود به او میگه: نگران نباش، این غلام خانزاد وارث تو نخواهد بود، بلکه وارث تو فرزند تو خواهد بود. و بار دیگه به ابراهیم یادآوری میکنه: به آسمان نگاه کن و ستارگان رو اگر میتونی بشمار. نسل تو نیز آنقدر زیاد خواهند شد که چون ستارگان آسمان نمیتونی اونها رو بشماری. به این ترتیب شاهد این هستیم که خداوند سه بار این وعده رو به ابراهیم میده و قول خدا امین هست و انگار تأکید خداوند بر قولش موجب میشه که ابراهیم از ته دل به خدا ایمان بیاره و خدا ایمان ابراهیم رو به عنوان عدالت او محسوب بکنه. حقجویان عزیز، از شما درخواستی داریم و اون این که لطفاً این آیه رو با خطی درشت و زیبا در اتاق خودتون نصب بکنید: خدا ایمان ابراهیم رو عدالت او محسوب کرد. خدا ایمان تک تک ایمانداران رو عدالت اونها محسوب میکنه و این چه وعده پرشکوهی هست. ایمانداران در نظر خدا عادل، پاک و مقدس میشند. عدالت این چیزی که جهان تشنه اون هست، عدالت این کیمیای نادری که بشریت محتاج اون هست، در سایه ایمان دست یافتنی هست. عزیزان، خدا در تأکید بر ایفای وعدش به ابراهیم یادآوری میکنه که کی هست و تا کنون برای ابراهیم چه کارهایی را انجام داده. کلام خدا اینگونه میفرماید: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به ارثیت به تو ببخشم. آمین. آیا عهد خدا را با نوح بیاد دارید؟ در اونجا که خدا به نوح گفت دیگه زمین رو به طوفان نابود نخواهم کرد، نشانه ای مبنی بر عهد خود بر جا نهاد و آن قوس و قزح بود. تابش نور آفتاب در قطرات باران به دلیل انکسار نور قوس و قزح رو موجب میشه و تابش آفتاب نشانه کنار رفتن ابر و پایان بارش هست. در اینجا نیز خدا نشانه مبنی بر ایفای وعده خودش به ابراهیم قرار میده: یک گوساله ماده 3 ساله و یک بز ماده 3 ساله و یک خوچ 3 ساله و یک عدد قمری و یک کبوتر تهیه کن. ابراهیم حیوانات فوق رو آماده میکنه و منتظر فرمان خداوند میشه. هر یک از این حیوانات رو 2 پاره کن و 2 پاره رو در کنار هم قرار بده، اما مرغان رو پاره نکن. و کنار پاره ها نشست و منتظر موند که چه خواهد شد و در این حال مشغول راندن لاشخورها شد. ولی در غروب آفتاب به خوابی سنگین فرو میره، خوابی کابوس مانند، و خدا به او میگه: نسل تو در زمینی که متعلق به ایشان نباشه غریب و برده خواهد بود و مدت 400 سال تحت ظلم و ستم زندگی خواهد کرد، ولی من آن قوم هایی را که به ایشان ستم میکنند مجازات میکنم و پس از او با اموال فراوان از اسارت رهایی خواهم داد. تو نیز عمر دراز و پر افتخاری خواهی داشت و در پیری با عزت و افتخار خواهی مرد و نسل 4 بعد از تو به این سرزمین باز خواهند گشت. سپس در غروب آفتاب شعله‌ای فروزان از میان پاره‌های حیوانات عبور می‌کنه و این نشانه عهد خدا با ابراهیم بود. کلام خدا این گونه می‌فرماید: این زمین را از نهر مصر تا نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. آمین. عزیزان، این پیشگویی که به درستی تحقق میابه و نسل ابراهیم پس از 400 سال اسارت و بندگی سرانجام به سرزمین خود باز میگردند. حالا که ابراهیم به قول خدا ایمان آورده، باید منتظر فرزندی از سارا باشه. ولی هرچه صبر کرد، سارا حامله نشد. هر دو داشتن پیر می شدند. سارا داشت یائسه می شد، ولی خبری از بچه نبود و در اینجا بود که سارا ابتکار عملی نشون میده. سارا به ابراهیم میگه: ببین ابراهیم، خدا که دروغ نمیگه و تو حتما صاحب فرزندی میشی. شاید خدا خواسته تو از من صاحب بچه نشی. حالا بیا کنیز من هاجر رو به زنی بگیر که خدا وعده خودش رو عملی میکنه و فرزندی به تو میده. عزیزان دقت بکنید، ابراهیم در اینجا مرتکب خطای بزرگی میشه و اون اینکه قول سارا رو میپذیره در حالی که خدا چنین راهی رو پیش پای او نگذاشته بود. بدین ترتیب در سال دهم سکونت ابراهیم و سارا در کنعان، هاجر به زوجیت ابراهیم در میاد و حامله میشه. و سرانجام ابراهیم در سن 86 سالگی از هاجر صاحب پسری میشه که او رو اسماعیل نام میگذاره. ابراهیم 99 ساله بود که بار دیگه خداوند در رویا به او میگه: پیش روی من بخرام و کامل شو و من به عهدی که با تو بستم وفا خواهم کرد. تو نیز عهد مرا نگاه دار و بعد از این هر پسری که در نسل تو متولد شود باید در روز هشتم ختنه شود. از سارای نیز پسری به تو خواهم بخشید و او را برکت خواهم داد. ابراهیم ناباورانه از قدرت خدا در دل خودش خندید و گفت: آیا برای مرد 100 ساله و زنی 90 ساله ممکن هست که بچه دار بشه؟ و با همین افکار که این کار غیر ممکن هست به خدا میگه: آن عهدی را که به من بسته ای با اسماعیل انجام بده. خدا که از افکار ابراهیم به خوبی آگاه هست: شاید باور نکنی، ولی سارای برای تو پسری خواهد زایید. او را اسحاق نام بگذار و عهد خود را با وی استوار خواهم ساخت. درخواست تو را هم راجع به اسماعیل میپذیرم. او را برکت میدهم و نسل او را بسیار کثیر میگردانم. عزیزان، در همین روز ابراهیم بعد از اینکه از سخن گفتن با خدا فارغ میشه، خودش و پسرش اسماعیل و تمام غلامان و تمام اهل خانه خودش رو ختنه میکنه و خداوند به وعدش عمل میکنه و سارای حامله میشه. حق جویان عزیز، نتیجه داستان این که خدا راه‌های خاص خودش رو داره تا به عهدش وفا بکنه و ما به عنوان مخلوقات او نباید ابتکار عملی به خرج بدیم تا به تصور خودمون تحقق وعده او رو به جلو بندازیم. ایمان به خدا یعنی ایمان به قدرت او که هر غیر ممکنی رو میتونه ممکن بسازه و این ایمان ایمانی ناب هست که بر ما جامعه عدالت خواهد پوشانید و به عنوان مقدسین و عادلان لیاقت در حضور خدا بودن رو پیدا میکنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.